ترجمان با همکاری رادیو ری را ارائه می کند.
من راز درمان سرطان را به تو خواهم گفت. این عنوان یادداشتی است به قلم کاتلین فلاناگان که در وبسایت آتلانتیک منتشر شده و ترجمان آن را با ترجمه سهراب جعفری در فصلنامه تابستان 1401 منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. آیا شما از آن دسته افرادی هستید که از نظرات نطلبیده ی آشنایان و غریبه ها خوشتان می آید؟ اگر چنین است، هرچه راجع به سرطان بگویم کم گفتم. حتی پیش از آن که جواب اولین آزمایش به دستتان برسد، سیلی از توصیه ها به سویتان سرازیر خواهد شد. بخندی، دنیا نیز با تو می خندد. سرطان بگیری، جهان نمی تواند خفه خون بگیرد. قند خوردن را کنار بگذارید. وزنتان را با میلک شیک ها حفظ کنید. رویدادهای تازه را از NPR گوش کنید. آخرین رویدادها را در مجله تایم نخوانید. ورزش کنید. البته نه با شدت و حدت زیاد. مثل نیل آرمسترانگ مستمر ورزش کنید. به یک گروه حمایتی بپیوندید. کلاژ درست کنید. کلاژ را در گروه حمایتی درست کنید. کلاژ سرطانتان را از پای در می آورد. آیا کنار آزادراه زندگی می کنید یا آب شیر می نوشید یا غذایی را که درون ظروف پلاستیکی در ماکروویو گذاشته می شود می خورید؟ همینها باعث سرطان می شوند. تا به حال به شکایت فکر کرده اید؟ تا به حال پیش خودتان گفته اید اگر فقط بگذارید مدتی بگذرد سرطان خود به خود از بین می رود؟ تا قبل از اینکه سرطان بگیرم خیال می کردم روال کار جهان را می دانم، یا دست کم بخشی از جهان را که لازم بود درباره آن بدانم. اما وقتی سرطان گرفتم و بدنم با وخامت بسیار رو به تحلیل رفت، از اعتقاد به آنچه می اندیشیدم و باور داشتم دست کشیدم. احساس کردم که باید به مردم گوش بدهم هنگامی که به من می گویند چه کار کنم. زیرا بی تردید من هیچ چیز نمی دانستم. بسیاری از توصیه ها بهت‌آور و به کل تشویش زا بودند. نهایتاً چون اکثر افراد حرف یکدیگر را نقض می‌کردند، توانستم بسیاری از آنها را نادیده بگیرم. با این حال، تقریباً هر روز یا گاهی دو یا سه بار در یک روز این هشدار را از شمار زیادی از آنها می‌شنیدم. من باید مثبت‌اندیش باشم. کسانی که سرطان را شکست دادند، ذهنیتی بسیار مثبت داشتند. این چیزی است که نجات یافتگان را از مرده‌ها جدا می‌کند. کتاب‌هایی هستند درباره اینکه چطور ذهنیت مثبت ایجاد کنیم که سرطان را از پای درآورد و نوارهای ویدئویی درباره مراقبه وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تصور کنید که تومورهایتان دارند آب می‌شوند. دوستان و آشنایان این کتاب‌ها و نوارها را برایم می‌فرستادند. آنها این چیزها را برای همسرم نیز می‌فرستادند. ما هم نگران بودیم و هم می‌خواستیم هر کاری را که از دستمان برمی‌آید انجام دهیم. اما پس از فرایند دهشتناک تشخیص بیماری، یک جراحی ناموفق و یک جراحی موفق و آغاز شیمی درمانی، علی‌القاعده خیلی سرحال نبودم. در پایان یک روز گند دیگر، همسرم با ملایمت از من خواست که در حال بنشینم تا مراقبه کنم و افکار مثبت را تصور کنم. در اثر مصرف داروها حالت تهوع داشتم. خسته بودم و دلم آشوب بود از اینکه پسران خرد سالم را بدون مادر رها کرده بودم. تنها کاری که می‌خواستم انجام دهم این بود که قرص آرام بخشم را بخورم و بخوابم، اما نمی‌توانستم این کار را بکنم. اگر ذهنیتم را عوض نمی‌کردم، پا در راه مرگ می‌گذاشتم. تشخیص سرطان افراد به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. برخی سابقه خانوادگی دارند و پزشکشان سالها آنها را زیر نظر می گیرد. برخی دیگر علائم طولانی مدتی دارند به طوری که تشخیص نهایی بیماری بیشتر به تأییدی وحشتناک می ماند تا یک شوک. و در نهایت افرادی مانند من هستند که در خلال اشتغال به زندگی شلوغشان در مطب یک ساختمان پزشکی را برای یک نوبت قبلی معمولی باز می کنند و در چاله آسانسور خالی پا می گذارند. آن بعد از ظهر سال 2003 که فهمیدم سرطان تهاجمی سینه دارم، پسرم تقریباً 5 ساله بود. مهمترین دغدغه‌ام این بود که هرچه سریع‌تر از شر ماموگرافی خلاص شوم تا بتوانم پیش از اینکه پرستار بچه به خانه برود، مقداری مواد غذایی بخرم. روپوش صورتی کاغذی را پوشیدم و به شام فکر کردم. آنگاه همه چیز در یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد. ناگهان به مجموعه دومی از فیلم ها نیاز پیدا شد، بعد سونوگرافی و بعد نوک تیز سوزنی را حس کردم. در آخرین لحظات هوشیاریم در قالب شخصی که تا آن موقع بودم، به یاد می آورم که از دکتر پرسیدم آیا نمونه برداری لازم است؟ هدفم از پرسیدن این بود که نگاهش را از صفحه نمایش به سمت من بچرخاند و ببیند که مرا ترسانده است و به من قوت قلب دهد. می توانست بگوید نه کاملا خوشخیم است. اما چنین نگفت. او گفت دقیقا همین کار را دارم انجام می دهم. بعدتر برایم سوال شد که چرا دکتر برای نمونه برداری سوزنی از من اجازه نگرفت. پاسخ این بود که من از ایستگاه مرزی عبور کرده بودم که سلامتی را از بیماری جدا می کند. جامعه پزشکی و من وارد شرایط جدیدی شده بودیم. دکتر بهت زدگی مرا می دید و ظاهراً خودش هم بسیار جا خورده بود. مدام می گفت که باید به شوهرم خبر بدهد. دوبار گفت باید خودت را آماده کنی. و یک بار گفت این تهاجمی است. اما دوست نداشتم به همسرم بگویم. میخواستم روپوش کاغذیم را پاره کنم و هیچگاه آن دکتر، مطبش یا حتی خیابانی را که ساختمان در آن واقع شده بود دوباره نبینم. میلی خاموش و غریزی داشتم به اینکه از آن جهنم فرار کنم. خبر بسیار بدی بود و بدتر هم میشد. نمیتوانستم درست فکر کنم. پسران خردسالم بسیار کوچک بودند. آنها زندگیم بودند و به من نیاز داشتند. 3 هفته بعد در مرکز تزریق بودم. عبارت بدترین داروی شیمی درمانی کدام است را در گوگل جستجو کردم و پاسخ دوکسوروبیسین بود. همانی که باید مصرف می کردم در کنار چند داروی آسیب زننده دیگر. اونکولوژیست به قدری من و بیماران مشابه من را پر از سم کرد که روی تابلوی سرویس های بهداشتی نوشته شده بود که باید 2 بار سیفون را بکشیم تا قبل از اینکه فردی سالم، مثلا پرستار یا یکی از اعضای خانواده از توالت استفاده کند، خاطر جمع شویم که همه ی آثار سم از بین رفته است. تا 24 ساعت بعد از درمان، اجازه نداشتم فرزندانم را در آغوش بگیرم و در وسط این جهنم مطلق، در میان سم و گریه و اندوه و وحشت، قرار بود که ذهنیتی واقعاً بسیار مثبت داشته باشم. چندین نسخه از کتابی با عنوان عشق، پزشکی و معجزه ها به دستمان رسید که چاپ اولش در سال 1986 بود و از آن زمان چندین بار تجدید چاپ شده بود. این کتاب را یک جراح اطفال با نام برنی سیگل نگاشته بود. از قرار معلوم، او بیش از پیشرفت های استثنایی علمی به بیماران استثنایی علاقه‌مند است. برای اینکه استثنایی باشید، باید به بدنتان بگویید که می‌خواهید زنده بمانید. شما باید به هر پزشکی که می‌گوید بیماری کشنده‌ای دارید بگویید به هیچ وجه. باید مجرای مطلق خود دوستی شوید و به خودتان یادآوری کنید که حقیقت ساده این است. افراد شاد عمدتاً بیمار نمی‌شوند. خشم و ناامیدی‌های گذشته می‌توانند به سرطان تبدیل شوند. شما باید این احساسات را از بین ببرید، وگرنه آنها شما را خواهند کشت. در سال 1989، روانپزشکی در استنفورد با نام دیوید اشپیگل، پژوهشی را در مورد زنان مبتلا به سرطان متاستاتیک سینه منتشر کرد. او برای نیمی از این زنان گروه حمایتی درست کرد که یاد بگیرند چطور خودشان را هیپنوتیزم کنند. زنان دیگر هیچ حمایت اجتماعی اضافه‌ای دریافت نکردند. نتایج قابل توجه بود. اشپیگل گزارش داد زنانی که در این گروه بودند 2 برابر دیگر زنان زنده ماندند. این پژوهش در باورهای مدرنی که راجع به مراقبه و زنده ماندن با سرطان وجود دارد، شدیداً اثرگذار بود. پژوهش مذکور در آن کتاب‌هایی که همسرم برایم می‌خواند آورده شده بود. کتاب‌هایی که پر از قصه‌های دیگری بودند، از شفاهای معجزه آسا و بیمارانی که علی‌رغم وضعیت روحی خود غیر ممکن را ممکن ساختند. اما من خیلی عقب بودم. از روز اول جلوی گریم را نمی توانستم بگیرم. به این فکر کردم که ناامیدم و هرگز زنده نخواهم ماند. به کمک نیاز داشتم و یاد زنی افتادم که من و همسرم در هفته اول بعد از تشخیص بیماری با او صحبت کرده بودیم. هر دوی ما در آن گفتگوها تنها تجربه من از آرامش خاطر را یافتیم. تنها تجربه من از اطمینان خاطر به اینکه کار درستی را انجام می دهیم. آنه کاسکارلی، روانشناس بالینی و مؤسس سیمز مان، مرکز آنکولوژی جامع دانشگاه کالیفرنیا بود که به بیماران و خانواده هایشان کمک می کرد بر ضربه روحی ناشی از سرطان غلبه کنند. ما زمانی که درگیر تشخیص بیماریم بودیم نزد او رفته بودیم. حالا خیلی بیشتر به او نیاز داشتم. نیم ساعت اول در دفترش به این گذشت که من چقدر بیمارم و چقدر ترسیده بودم. بعد با اضطراب اعتراف کردم. من برای درمان خودم کاری انجام نمی دادم. من مثبت اندیش نبودم. با لحنی بی‌طرفانه پرسید چرا به مثبت اندیشی نیاز داری؟ به نظرم پاسخ روشن بود. ولی توضیح دادم چون نمیخواهم بمیرم. کاسکارلی با حفظ همان لحن بی‌طرفانه گفت حتی یک مدرک ضعیف وجود ندارد که داشتن ذهنیت مثبت به درمان سرطان کمک میکند. یعنی چه؟ امکان ندارد حقیقت داشته باشد. روی چه حسابی این حرف را میزد؟ او گفت آنها مدام این موضوع را بررسی میکنند. این موضوع حقیقت ندارد. دیوید اشپیگل هرگز نتوانست یافته‌های خود را راجع به سرطان متاستاتیک سینه تکرار کند. انجمن سرطان آمریکا و مرکز ملی طب مکمل و جایگزین می‌گویند هیچ مدرکی وجود ندارد که مراقبه یا گروه حمایتی نرخ بقا را افزایش می‌دهد. آنها می‌توانند انواع مختلفی از کارهای فوق‌العاده را انجام دهند مثل کاهش استرس یا شرایطی را فراهم آورند که شما به جای اینکه نگران اسکن بعدی باشید، در لحظه زندگی کنید. من یاد گرفتم که هرگاه ترس به سراغم آمد، با چشمانی بسته، نوعی تنفس یوگایی را انجام دهم تا خسته شوم. وقتی خسته شوم، دیگر نمی ترسم. پس آنگاه دوباره چشمهایم را باز می کنم. البته اگر الان زنده ام به دلیل این تنفس عمیق نبوده است، وقتی چشمم به این مسئله باز شد که ذهنیت اصلاً ارتباطی به بقا ندارد، احساس کردم از آب عمیقی بیرون آمدم. من با ذهنیتی بد باعث سرطان نشده بودم و قرار نیست که با ذهنیتی خوب آن را علاج کنم. و آنگاه کاسکارلی تمام حقیقت را درباره سرطان برایم گفت. اگر آمادگی دارید، آن را برایتان خواهم گفت. سرطان زمانی رخ می دهد که گروهی از سلول ها به شکلی سریع و غیر طبیعی تقسیم می شوند. درمان هایی موفق هستند که این روند را مختل کنند. همهش همین است. کل معادله همین است. هر شخص مبتلا به سرطان تجربه این متفاوت دارد و باورهایی متفاوت در مورد آنچه به او کمک می کند. من قویاً احساس می کنم که باید به این باورها احترام گذاشت، از جمله به احساسات آنهایی که تصمیم گرفتند هیچ درمانی را انجام ندهند. سادیسم همین است که بدانید کسی بیماری خطرناک دارد و مجموعه ای از مفروضات اثبات نشده خود را به او تحمیل کنید. به خصوص کسانی که در وهله اول خود بیمار را مسبب ابتلا به بیماری می دانند. آن جلسه با آنه کاسکارلی 18 سال پیش رخ داد و از آن زمان هرگز یک بار هم نگران نبودم که ذهنیتم باعث مرگم می شود. چندین بار بیماریم عود کرد. همه ی آنها قابل توجه بودند. اما هنوز اینجا هستم. می نویسم و کوکاکولا می نوشم و احساس نمی کنم فوق‌العاده بشاش هستم. پیش از اینکه آن جلسه را ترک کنم، آخرین سوالم را از او پرسیدم. شاید من نتوانستم راه خود را برای رهایی از سرطان بیابم. اما آیا باز هم مهم نیست تا جایی که بتوانم آدم خوبی باشم؟ آیا کارما شانس من را قدری افزایش نمی دهد؟ کاسکارلی به من گفت در طول این سالها زنان بی نظیر و سخاوتمند بسیاری به کلینیک من آمدند و بسیاری از آنها خیلی زود مردند. لعنتی. راستش را بگویم، نه تنها فوق‌العاده نبودم، بلکه تا حدی عوضی بودم. خدا خیرش بدهد. او دقیقاً حرفی را زد که نیاز داشتم بشنوم. اینجا برخی از بزرگترین عوضی‌هایی را دیدم که هنوز هم زنده هستند. دوستان من، اینجا بود که اولین فکر مثبتم سراغم آمد. من تصور کردم همه آن عوضی‌ها بهبود می‌یابند و به خودم گفتم فکر کنم قرار است این بیماری را شکست دهم.